بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 71 سطر 11 فی عکس نقیض. نقیض یل جزئین ای جزء یل قضیه بدل جزاء و شرطی قدم کم مفعول الجزاء. بعد از اینکه عکس مستوی تموم شد، ایشون وارد بحث در عکس نقیض میشند. عکس نقیض دو تفسیر داره، یکی تفسیر قدما و دوم تفسیر متأخرین، و ایشون به هر دو تفسیر میپردازه و هر دو را میپذیره. منتها میگه ما با تفسیر قدما از تفسیر متأخرین بی نیاز میشیم و لذا تفسیر قدما رو انتخاب میکنیم، نه از باب این که تفسیر متأخرین غلطه، بلکه از باب این که احتیاج به تفسیر متأخرین نداریم. تفسیر قدما نسبت به عکس نقیض این چنینه که قضیه ای رو که اصل نامیده می شود به موضوع و محمولش توجه می کنی، نقیض موضوعش رو و نقیض محمولش رو به دست میاریم، بعد این دوتا نقیض ها رو جابجا می کنی. نقیض موضوع می شود محمول و نقیض محمول می شود موضوع. البته فرقی نمی کنه اول موضوع محمول رو نقیض کنید بعد جا به جا کنید، یا اول جا به جا کنید بعد نقیض کنید. بالاخره آنچه که حاصل می شود این است که نقیض محمول شده موضوع و نقیض موضوع شده محمول. در مبنای متأخرین نقیض محمول رو موضوع میکنی، همون کاری که در مبنای متقدمین میکردیم، نقیض محمول رو موضوع میکنی و خود موضوع رو محمول میکنی بدون اینکه موضوع نقیض بشه، خود موضوع میشه محمول. پس نقیض محمول میشه موضوع، سلام علیکم، خود موضوع میشه محمول. در مبنای متقدمی به کیف قضیه دست نمیزنیم. اگه قضیه موجبه بود عکس نقیضمون هم میشه موجبه، قضیه سالبه بود عکس نقیضمون میشه سالبه. یعنی سعی میکنیم که کیف قضیه باقی بمونه. اما بر مبنای متأخرین کیف قضیه رو عوض میکنیم. قضیه موجبه بود عکس نقیض میشه سالبه، قضیه اگه سالبه بود عکس نقیض میشه موجبه. در هر دو توجه کنید، ما دو تا سلب باید بیاریم، در هر دو دو تا سلب باید بیاریم، در هر دو مبنا. بر مبنای متقدمین دو تا سلب رو تو جزء قضیه میاریم، یعنی محمول رو سلب میکنیم که میشه نقیض، موضوع رو هم سلب میکنیم که میشه نقیض. دو تا سلب میاریم، یکی برای موضوع یکی برای محمول. در مبنای متأخرین هم دو تا سلب میاریم، یکی بر محمول اما دیگری رو بر موضوع وارد نمیکنیم، بر خود قضیه وارد میکنیم. پس در عکس نقیض در هر دو مبنا دو تا سلب میاد، منتها در مبنای متقدمین دو تا سلب تو اجزای قضیه میاد، بر مبنای متأخرین دو تا سلب، یکیش تو اجزای قضیه میاد یکیش تو کل قضیه میاد. پس تفاوت بین مبنای متقدم و متأخرین روشن شد، فقط تفاوت در وارد کردن سلبه. بر مبنای متقدمین سلبی رو بر موضوع وارد میکنیم، در مبنای متأخرین سلب رو بر قضیه وارد میکنیم، در هر دو سلب رو بر محمول وارد میکنیم، حرفی توش نیست، در هر دو مبنا سلب بر محمول وارد میشه و جای محمول و موضوع عوض میشه. این مشترک بین دو مبناست که عوض کردن جای موضوع محمول و مسلوب کردن محمول، این مشترک بین مبنای قدیم و مبنای جدیده. و همچنین وارد کردن سلب دیگر هم مشترک بین هر دوست، سلب دوم رو هم بر هر دو مبنا وارد میکنیم، منتها تفاوت اینجاست، سلب دوم رو بر مبنای اول بر موضوع وارد میکنیم، در مبنای دوم بر نسبت قضیه وارد میکنیم. این فقط تفاوته، ولی از همه جهت با هم مشترکه. در مبنای اول باید اگر قضیه اصل صادق بود عکس نقیض هم صادق باشه، در مبنای دوم هم همین، اگر قضیه اصل صادق بود عکس نقیض با صادق باشه. پس بقای صدق مشترک بین هر دو مبناست. وارد کردن سلب اول که بر محمول، سلب بر محمول مشترک بین دو مبناست. جابجا کردن موضوع محمول هم مشترک بین دو مبناست. وارد کردن سلب دیگر هم مشترک بین دو مبناست. فقط امتیاز این است که سلب دیگر رو بر مبنای اول بر موضوع وارد میکنید، بر مبنای دوم بر نسبت وارد میکنید. فقط تفاوت همین. ظاهرش
پیداست. حال اختلاف لفظی شده.
بله؟
اختلاف لفظی میشه.
لفظی نمیشه. از نظر معنا عکس نقیض قدما با عکس نقیض متأخرین فرقی نمیکنه. از نظر معنای قضیه یکی میشه. ولی از نظر ظاهری همین تفاوتی که گفتیم داره. نمیگیم فرق لفظیه، فرق ظاهریه. ولی بالاخره نسبت رو این سلب و شما یه بار بر موضوع وارد میکنید، یه بار بر نسبت وارد میکنید. این تفاوت لفظی نیست. کارتون متفاوته. ولی معنای حاصل یکیه. بله دیگه، عرض میکنم از نظر معنا یکیه. یعنی معنای عکس نقیض بر مبنای قدما و مبنای متأخرین یکیه، معنا یکیه، حاصل یکیه، ولی کاری که شما انجام میدید متفاوته. حالا شما اسمشو گذاشتید تفاوت لفظی، این اصطلاحا تفاوت لفظی نمیگن، تفاوت در عمل هست، تفاوت در عمل هست. تفاوت لفظی اینه که فقط لفظ مختلف باشه، ولی شما کار مختلف دارید انجام میدید. اسمشو خواستید بذارید تفاوت لفظی و مرادتون این باشه، اشکالی نداره. تفاوت معنوی بینشون نیست. یعنی معنای عکس نقیض بنابر هر دو مبنا یکیه. خب مطلب توضیح داده شد، معلوم شد که قدما در عکس نقیض چه عمل میکردن و متأخرین چه عمل میکردن. حالا حق با کدومه؟ چون معنا فرق نمیکنه نمیشه گفت حق با کدومه، هر دوشون درست میگه. منتها ایشون میگه ما با اون کاری که قدما کردن از کار متأخرین بی‌نیاز میشیم. شما ممکنه برعکسشو بگید، بگید کار متأخرین ما را از کار قدما بی‌نیاز میکنه. ولی خب اینو نمیگیم. چرا؟ به خاطر اینکه قدما جلوترند، مطلبی رو اول مطرح کردن و ما با توجه به اون مطلب دیگه احتیاجی به مطلب دوم نداریم. اگه متأخرین حرف قدما رو میزدند برعکس میشد، میگفتیم حرف متأخرین ما رو بی نیاز میکنه از حرف قدما، چون نه جلوتر گفتن. الان حرف قدما جلوتر از متأخرین بوده، لذا وقتی ما حرف قدما رو میشنویم دیگه احتیاج به حرف متأخرین نداریم. بله، حرف هر دوشون درست. بله،
کلام قدما عدول کردن اومده یک نظریه یه بی نیاز میکشه عدول کردن
دیگه، خواستن اینطوری توضیح بدن. بالاخره اینطور هم میشه، نظرشون این بود که اینطور هم میشه. شاید مثلا فکر میکردن که آسونتره، شاید بالاخره یه عاملی داشتن، یا لااقل خواستن بگن اینم میشه.
قضایی ها که بخواد مطرح میشه یه موقع دومون چه که مطرح میشه نگو بینیشه.
بله دیگه،
از یه اصل ما به دو مدل اصل دو بله. عکس میتونیم برسیم.
از یک اصل میتونید دو نوع عکس نقیض بگیرید. ولی مرحوم سبزوانی میفرماد نوع اول گرفتی دیگه احتیاج به نوع دوم نیست. نه نوع دوم باطله، احتیاج به نوع دوم نداری، میتونی بیان کنی که نوع دوم هم میشه همین اندازه، ولی ما محتاج باشیم به نوع دوم نه محتاج نیستیم. نوع اول داریم، کافیه برامون. صفحه 71 سطر 11 فی عکس نقیز. نقیزه الجزء اینه بدل انتشا عکس نقیز. انتشا عکس نقیز میشه حرف شرط با فعل شرط. بدل که مقدم شده میشه جزای شرط. بدل مفعول داره، مفعولش چیه؟ نقیزه الجزء اینه که بر بدل مقدم شده. یعنی عبارت اینطوره: انتشا عکس نقیز بدل نقیزه الجزء این. این بدل میشه جواب شرط که باید مؤخر باشه، نقیزه الجزء این میشه مفعول بدل که باید مؤخر از بدل باشه. مفعول بدل رو مقدم کردیم بر بدل، خود بدل رم که جزا بوده باید مؤخر از شرط میشد و مقدم کردیم بر شرط. نقیز دو جزء قضیه رو، جزء این الفلامش بدل از مضافون الیه، لذا مرحوم سبزواری الفلام رو بر میداره مضافون الیه رو ظاهر میکنه، اینطور تفسیر میکنه: ای جزء ای القضیه. دو جزء نقیز دو جزء قضیه رو، دو جزء قضیه موضوع محموله، نقیز موضوع رو و نقیز محمول رو بدل، یعنی جابجا کن، نه موضوع محمول جابجا کن. در عکس مستوی موضوع محمول جابجا می‌کردی، در عکس نقیز نقیز این دو جزء رو، یعنی نقیز موضوع محمول جابجا کن. بدل رو ایشون می‌فرماید جزاء و شرط. جزاء شرطی است که بعداً میاد که قدمه، این جزای شرط بر خود شرط مقدم شده، مثل مفعول جزا که بر خود جزا مقدم شده. مفعول جزا همون نقیزه جزء اینه که بر جزا یعنی بدل مقدم شده، همونطور که مفعول جزا بر جزا مقدم شده خود جزا هم بر شرط مقدم شده. انتشا عکس نقیز، متعلق نقیز رو ذکر میکنه، عکس نقیز للقضیه رو. اگر عکس نقیز قضیه رو خواستی دو جزء اون قضیه رو نقیز کن و جا به جا کن. تموم شد. حالا شرایط عکس نقیز، این تبیین خود عکس نقیز بود که عکس نقیز چطوری حاصل میشه. حالا شرایط عکس نقیز رو میخوام بگیم. دو تا شرط داره، یکی بقاء صدق، یکی بقاء کیف. یعنی اگر اصلتون موجب است، عکس نقیزتون هم موجبه باشه. اگر عکستون سالب است، عکس نقیزتون هم سالبه باشه. پس کیف که سلب و ایجابه باید باقی بمونه. علاوه بر بقاء کیف، بقاء صدق هم لازمه. شرط دوم، شرط دوم اینه که بقاء صدق لازمه. یعنی اگر اصل صادقه، عکس نقیز هم باید صادق باشه، نمیتونه کاذب باشه. پس شرط عکس نقیز این است که کیفش باقی بماند، صدقش هم باقی بمونه. یعنی اون اصل کیفش از بین نره، صدقش هم از بین نره. و فیه یعنی در عکس نقیز، کل مستوی یعنی مثل عکس مستوی، صدق و کیف بقا. اون بقا مستره به معنی اسم فاعل یعنی باقیم، لذا تفسیر میکنه میگه بقا به همزه بخون، یعنی کل من هما باقین، که بقا رو تفسیر میکنه به باقین، یعنی مصدر من اسم فاعل. بله
بقا اون
نوشته، بقا اون نوشته،
یعنی همزه رو آورده روی الف.
از صدق و کیف و بقع، بله، چون با تشه باید بسازه. نقیزه الجزء اینه بدل انتشه عکس و نقیزه از صدق و کیف و بقع عکس نقیزه، چون مفعول تشاهه. انتشه عکس نقیز، بله بله، اونجا بقع میخونیم، ولی خب بقاه، بقا میخونیم، بقا هست ولی بقع میخونیم به خاطر اینکه با تشع هماهنگ بشه. بلهمزه بخون یعنی بقع بخون، ای کلون من هما باقی. خب عکس نقیض رو توضیح داد، شرطش هم گفت، حالا میخواد مثال بزنه. فقولونا کل جیمبه، مثلا کل انسانن حیوان. جیمبه مثال میزنه تا شما این لفظ رو بر هر معنایی که میخواد و میبینید درسته تطبیق کنید. به جای جیم انسان بذارید، به جای به حیوان بذارید، یا هر چیزی دیگری که موجب کلیه درش صدق میکنه. این یعنی عکس به عکس نقیض به قول ما که کل ما لیس به، یعنی کل ما لیس به حیوان، لیس جین یعنی لیس انسان. ملاحظه میکنید که جیم رو که موضوع بود نقیض کردیم، بردیم محمول قرار دادیم، لیس جین کردیم. به رو که محمول بود نقیض کردیم، لیس به شد، آوردیم موضوع قرار دادیم، شد کل ما لیس به لیس جین. صدقم در هر دو باقی موند، کیفم در هر دو باقی موند. در هر دو شما کل رو دارید، در هر دو با بیانی که کردم صدق حاصله. پس در هر دو موجبتون، در هر دو موجبه دارید، یعنی اصل و عکستون هر دو موجبه است، این بقای کیفه. در هر دو صدق هست، این بقای صدقه. کتاب ما عکس نقیض رو کلما نوشته، یعنی سرهم نوشته، کلما درست نیست. کلما سوره قضیه شرطی است، اینجا قضیه شرطی نداریم، اینجا باید جدا نوشته بشه کلما. حالا شاید کتاب شما جدا نوشته باشه، کتاب ما سرهم نوشته درست نیست. کلما لیس به لیس جین درسته که کتاب شما نوشته، اون که کتاب ما نوشته درست نیست. چی فرمودید؟
نقیض با شده ما لیس با،
نقیز جیم هم باید بشه ما لیسه جیم، نقیز مفرد مفرده، من اینکه جمله لیسه جیم
بشه نقیز جیم. ببینید
کلو کلو لا جیم لا به اینه، و شما کلو لا جیم لا به رو بخواد معنا کنید چیز رو معنا میکنید؟ کلو ما لیسه جیم لیسه به، ولی اصلش این بوده کلو لا جیم لا به. شما میخواد این لاجیم لابه رو تو قضیه معنا کنید، میخواد معنا کنید جز این که ایشون معنا کرده چیزی که در نمیاد. کلما لیس به لیس جیم میشه، این معنای اونه که شما استفاده میکنید، یعنی کل جیم به رو برمیدارید میکنیدش کل لابه لاجیم. حالا مثال بزنم به انسان، کل انسان حیوان میشه کل لا حیوان لا انسان، یا کل ما لیس به حیوانن لیسه به انسانه. دیگه لازم نیست ما رو تکرار کنید، میتونید ما رو هم تکرار کنید، کل ما لیسه به حیوانن ما لیسه به انسانه. ما رو میتونید تکرار کنید ولی بی نیازی ازش، ازا تکرارش نمی کنید. هازا علی مذهب القدما، این چنین عکس نقیضی که تشریح شد و شرطش گفته شد بر مذهب قدما بود. اما ولاحقوهم، یعنی لاحقین من المنطقیین یا لاحقین قدما. اگه لاحقین قدما باشه خیلی راحت‌تر معنا فهمیده میشه، لاحق قدما یعنی متأخرین، لاحق منطقیین اونم یعنی متأخرین. ولی خب یه خورده زحمت داره، چرا ایشون میگه لاحق منطقیین لاحق قدما نمیگه؟ جواب اینه که قدما در شرح آمده، در متن که نیامده. ضمیر لاحقوهم رو نمیتونه به قدما برگردونه، چون لاحقوهم تو متن آمده و تو متن ما قدما نداریم. ضمیر رو نمیتونه از متن به شرح برگردونه، تو شرح کلمه قدما رو آورد، ضمیر لاحقوهم رو به قدما نمیتونه برگردونه چون تو شرح آمده، تو متن نیامده. شما ممکنه اشکال کنید که منطقی اینم تو متن نیست، چطور ضمیر لاحقوهم به منطقین برگردونده؟ اون جوابش روشنه، چون بحث ما بحث منطقی است، ضمیرایی که میاد مرجعش معلومه، احتیاج نداره که مرجعش ذکر بشه. خیلی از جاها شما ضمیرا رو برمیگردونی به خداوند، هیچ کلمه الله هم تو عبارت ذکر نشده. مفاد کلام نشون میده که ضمیر باید برگرده به خدا، ضمیر رو برمیگردونید به اونچه که مفاد کلام نشون میده. اینجا هم همینطوره، بحث ما بحث منطقیه. بنابراین وقتی که درباره افراد این علم بحث میکنیم، یعنی درباره منطقی این بحث کردیم، ضمیر رو برمیگردونیم به منطقی، اینی که از محتوای کلام رو به دست میاد. اما قدما از محتوای کلام به دست نمیاد، یعنی نمیتونید ضمیر رو به قدما برگردونید. بله، اگر این لاحقهم جزء شرح بود، ضمیر لاحقهم رو برمیگردونیم به قدما، ولی چون جزء متنه ضمیرش رو به قدما نمیتونیم برگردونیم. و لاحقهم یعنی لاحقون از منطقیین، کمون تأخیرین منطقیینن، جائل المبدل، مبدل رو در عکس نقیض، نقیض ثانی این قضیه و عین اول قضیه قرار داده. یعنی عین اول، جزء اول موضوعه، جزء دوم محموله، عین جزء دوم رو نقل نداده، مبدل نکرده، نقیض جزء دوم رو مبدل کرده و عین جزء اولو، یعنی اونی که جابجا شده دو تا نقیضا نیستن، یک نقیض و یک عینه، یعنی نقیض جزء دوم رو و عین جزء اولو، این دوتا مبدل شدن، یعنی جابجا شدن. لاحقون از منطقیین قرار دادن آن چرا که در عکس نقیض مبدل می شود و جابجا می شود، قرار دادن نقیض ثانی قضیه و عین اول قضیه. ثانی قضیه یعنی ثانی دو جزء قضیه، عین اول یعنی عین جزء اول. جزء تقدیری گرفتیم در هر دو، ضمیر ثانی ها به قضیه برمیگرده، منتها جزء تقدیر میگیریم، یعنی دومین جزء قضیه. بله، بله، جزء گفته تا مقدم و تالی هم شامل میشه، درست. یعنی نگفته موضوع محمول، گفته دو جزء. ای نقیض جزء ثانی از قضیه را جابجا میکنی، وقتی جابجا کردی فیقدم، مقدم میشه. این فیقدم تفریع بر مبدله، چون جزء ثانی تبدیل شد پس از ثانی بودن در میاد، میشه اول، یعنی یقدم. و عین جزء اول، عین جزء اول هم جابجا میکنی، چون عین یعنی خود جزء اول، یعنی نه نقیزش بلکه خودش جابجا میشه، وقتی جابجا شد فیا آخر. خب این عکس نقیز بود در مبنای متأخرین. شرطش چیست؟ ما اختلاف الکیف، این شرط نیست، این اشتباه گفتم شرط، این جزء ذاتیات عکس نقیزه، اون بقای صدق شرطه، این ما اختلاف الکیف جزء خود قضیه، جزء خود ذات، جزء ذات عکس نقیزه. یعنی عکس نقیز متوقع بر دو چیزه، یکی جابجا کردن نقیض ثانی و عین اول، یکی هم عوض کردن کیف. با این دوتا عکس نقیض تحقق پیدا میکنه. و شرط این عکس نقیض اینه که صدق اصل در عکس نقیض محفوظ بماند، بقای کیف در مبنای متقدمی شرط بود، اون جزء ذاتیات عکس نقیض نبود. ولی بنابر نظر متأخرین تبدیل کیف جزء ذاتیات عکس نقیضه، جزء شرایط نیست. یعنی تا تبدیل کیف نشه اصلا عکس نقیض حاصل نشد. نه، ما باید تغییر بدیم، چرا خود به خود اتفاق میفته، ما باید تغییر بدیم. فعکس نقیز کل جیمبه لا شیء مما لیس بجیم هست. ببینید به میشه محمول، لیسه به میشه موضوع. به محمول بود تو عکس نقیض، لیسه به میشه موضوع. جیم موضوع بود تو عکس نقیض، خود جیم میشه محمول. وقت کل و جیم داشتیم، یعنی قضیه موجب کلیه بود و نسبتش ایجابی بود، حالا لا شیعه داریم که قضیه میشه سالب کلیه و نسبتش سلبی. نسبت رو عوض کردیم، یعنی کیف رو عوض کردیم. نسبت ایجابی بود، حالا شد سلبی، پس کیف عوض شد. باز همین عبارت رو معنا میکنم، کل جیمبه یعنی کل انسانین، مثلا حیوان. بعد نتیجه عکس نقیض این میشه، اگر چیزی حیوان نبود انسان هم نخواهد بود. هیچ یک از چیزهایی که حیوان نیستند انسان هم نخواهند بود، اونهایی که حیوان نیستند انسان هم نیستند. میبینید معنای عکس نقیض بر مبنای متأخرین با مبنای عکس با معنای عکس نقیض بر مبنای متقدمین یکی شد. هر دو مفادشون یکی بود، ظاهرشون فرق کرد. خب حالا شما از بین این دو مبنا کدام رو قبول دارید؟ ایشون میگه که من مبنای اول رو قبول دارم، مبنای اول ما رو از مبنای دوم بی نیاز میکنه. لکن ابتنا یعنی مبتنی کردن عکس نقیض علل قدیم، یعنی بر طریقه قدیم، بر طریقه قدما، حسبنا. لکن مبتنی کردن بر قدیم حکم عکس نقیض رو، حکم عکس نقیض رو مبتنی کنید. این حکم عکس نقیض مضاف الیه ابتناست. ابتناء حکم عکس نقیض بر قدیم، یعنی بر طریق قدما، این عکس حکم عکس نقیض رو جلو بیارید، قبل از علل قدیم بیارید که مضاف الیه ابتناء بشه. اینطور میشه لکن ابتناء حکم عکس نقیض علل قدیمه حسبنا. وقت ابتناء میشه مبتدا با مضاف الیه، حسبنا میشه خبر، یا بگید ابتناء میشه اسم لکن، حسبنا میشه خبرش. چون لکن در اینجا عملش از دست داده، من عرض کردم مبتدا و خبر، بلا میتونید بگید اسم و خبر. بله کتاب ما فعل ننوشته، کتاب شما، کتاب شما فعل نوشته، اگه فعل بگیریم اون وقت حسبنا رو نمیتونیم خبر بگیریم. ابتنا بخونید، همونطور که کتاب هم ابتنا نوشته، ابتنا میشه اسم یا مبتدا، حسبنا میشه خبر. یعنی این مبتنی کردن حکم عکس نقیض بر طریق قدیم ما را کافی است، دیگه احتیاج به طریق جدید نداریم. نمیگه طریق جدید باطله، نمیتونه بگه طریق جدید باطله، طریق جدید هم درسته، منتها میگه ما بی نیازیم از طریق جدید به خاطر داشتن طریق اول.
مفهوم مصدر بگیم، ابتنا کردن
فاعل بگیرید حسبنا رو، فاعل ابتنا بگیرید، فاعل ابتنا خود مایی، فاعل ابتنا خود مایی. حکم عکس نقیض میشه مضاف الیه، مضاف الیه که در واقع مفعوله، مصدر اضافه شده به مفعولش. بله چون فاصله شده میگی؟ بله خب حکمه بخونی، ولی در واقع مضاف الیه، یعنی در معنا مضاف الیه. ابتناء و حکم عکس نقیض علی طریقه القدما حسبنا. خب فای فعل موجبات توجه کنید، یعنی حالا که ما به طریق قدیم عمل میکنیم، فعل موجبات در عکس نقیض کسب سواله بند در عکس مستقیم. ولی اگه به طریق متأخرین عمل میکردیم، اگر اصلمون موجبه بود، عکس نقیزمون میشه سالبه. در طریق قدما اگه اصل موجب است، عکس نقیزم موجب است. همونطور که در عکس مستوی اینطور بود، اگه اصل موجبه بود، عکسم موجبه بود، و اگه اصل در اونجا سالبه بود، عکسم سالبه میشد. اینجا هم اگر اصل سالبه است، عکس سالبه میشه. چون ما به طریق قدما داریم عمل میکنیم، حکم عکس نقیز مثل حکم عکس مستوی است. از نظر کیف حکم عکس نقیز مثل اصل است، مثل عکس مستوی است. اشتباه گفتم اصل، مثل عکس مستوی است. اگر ما به طریق متأخرین عمل می‌کردیم، عکس نقیز در کیف مثل عکس مستوی نبود. در عکس مستوی عکس با اصل مخالفت نمی‌کرد، ولی در عکس نقیز مخالفت می‌کرد، اگر طریق متأخرین رو می‌گرفتیم. اما چون طریق قدما رو گرفتیم، عکس نقیز مثل عکس مستوی است. همونطور که موجبه در عکس مستوی عکس میشد به موجبه، در عکس نقیز هم عکس میشه به موجبه. همونطور که سالبه عکس میشد در عکس مستوی به سالبه، عکس نقیز هم عکس میشه به سالبه. در حالی که اگه طریق متأخرین میگرفتیم اینطور نبود. این فا رو دارم معنا میکنم. چرا میگه فعل موجبات؟ چون طریق قدما رو گرفته میگه فعل موجبات. اگه طریق متأخرین رو میگرفت یه جور دیگه حرف میزد. فعل موجبات ها هنا، این یه بحثی است که باید مطرح بشه. در هاهونه، یعنی در عکس نقیز، موجبات مثل موجبه عکس مستوی است. یعنی اون موجبش به موجبه عکس میشد، سالبش به سالبه. اینجا موجبه به موجبه، سالبه به سالبه. منتها اونجا موجبه کلیه و موجبه جزئیه هر دو به جزئیه عکس می شدند. یعنی در کلیه ما هر دو رو به جزئیه عکس می کردیم، اینجا سالبه هاشون رو هر دو رو به سالبه جزئیه عکس می کنیم. سالبه کلیه و سالبه جزئیه هر دو عکس می شن به سالبه جزئیه. اونجا موجبه هاشون چه کلی چه جزئی عکس می شدند به موجبه های جزئی، اینجا سالبه هاشون چه کلی چه جزئی عکس می شن به سالبه جزئی. اونجا سالبه شون کلیش عکس داشت، جزئیش عکس نداشت. اینجا موجبش کلیش عکس داره، جزئیش عکس نداره. اونجا سالبه کلیه کنفسه ها یعنی به سالبه کلیه عکس میشد، اینجا موجبه کلیه به کنفسه ها یعنی موجبه کلیه عکس میشه، موجبه جزئی عکس نداره. پس خلاصه مطلب این شد که در اینجا سالبه کلیه به سالبه جزئیه، همچنین سالبه جزئیه به سالبه جزئی عکس میشه. همونطور که در اینجا موجبه کلیه به موجبه جزئیه، همچنین موجبه جزئیه به موجبه جزئی عکس میشد. اینجا موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس میشه، همونطور که اونجا سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشد. اینجا موجبه جزئی عکس نداره، همونطور که اونجا سالبه جزئی عکس نداشت. دلیل چیست؟ دلیل همونیست که اونجا گفتی. دلائل مآخذ همونیست که اونجا گفتی. یه مطلب دیگه باقی مونده. موجهات موجبه در عکس نقیز مانند موجهات سالبه در عکس نقیز هست. در سالبه شما در 6 موجه عکس داشتید، عکس مستوی داشتید. در همون 6 موجهه شما سالبتون در اینجا حکم موجبات اونجا رو داره، و موجباتتون در اینجا حکم سواله به اونجا رو داره. یعنی در هفت تا موجبه عکس داشتید، اینجا در هفت تا سالبه عکس دارید، اونجا در شش تا سالبه عکس داشتید، اینجا در شش تا موجبه عکس دارید. یادتون هست دیگه مطالب اونجا؟ حالا من دقیق یادم نیست، مثل هفت تا بود، هفت تا موجبه رو میگفتیم عکس داره. در موجبه اینطور بود؟ در مستوی 6 تا عکس داشت، 6 تا عکس نداشت؟ اینطور بود؟
6 تا داشت، 7 تا نداشت.
7 تا نداشت. در موجبه، در سالبه چی بود؟
در سالبه بود.
این در سالبه بود، ولی در سالبه از میکنه همین بود. در سالبه 6 تا عکس داشت، 7 تا نداشت. حالا در عکس نقیض 6 تا سالبه عکس دارد؟ نه، 6 تا موجبه. شش تا موجب عکس داره، شش تا موجب عکس نداره. هفت تا موجب عکس نداره. هفت تا موجب عکس نداره. در موجبات در عکس مستوی چند تا موجب عکس داشت؟ مثلا ضروری عکس داشت. دائمه عکس داشت. توی عکس نقیض ضروری سالبه عکس داره. ضروری دائمه عکس داره. من برای اینکه مقداری دقیق‌تر بگم، ببینید در عکس مستوی اینطور بود، دائمتان که ضروریه و دائمه بود، عامتان که مشروطه عامه و عرفی عامه بود. خاصتان که مشروطه خاصه و عرفی خاصه بود، این شش تا عکس داشتن. توی عکس نقیض همین شش تا عکس دارن به شرطی که سالبه باشن، یعنی ضروریه سالبه، دائمه سالبه، مشروطه عامه و عرفی عامه سالبه، مشروطه خاصه و عرفی خاصه سالبه. اگه اینا باشن عکس دارن، عکس نقیض دارن. بعد وجودی هم عکس نقیض داشت، وجودی لادائمه، وجودی لازروریه، وقتی هم عکس نقیض داشتن در موجبات. اینجا در سوالب عکس دارن، اینجا در سوالب عکس نقیض دارن. در ممکنتان که یادتون هست اختلاف بود، اینه مطالبی که قبلا گفتیم. حالا میخوام اینطور بگیم، هر موجهی که موجبش در عکس مستوی عکس داشت، سالبش در عکس نقیض عکس داره، و هر موجهی که موجبش در عکس مستوی عکس نداشت، سالبش در عکس نقیض عکس نداره. بله، در موجبه همشون عکس دارن، ممکنه اختلافیه. در سالبه 6 داشت عکس داشت، 7 تاش نداشت. پس در سوالب در عکس همشون عکس نقیض دارند. موجبات 6 تاشون عکس نقیض دارند، 7 تاشون عکس نقیض ندارند. فل موجبات ها هنا، موجبات در عکس نقیض یا مرتوی. این یا مرتوی برای تمام کردن شعرش آورده، چون بعدش در مصرع بعدی میگه فل مستوی، اینجا هم گفته مرتوی. مرتوی یعنی طالب و رأی معنوی. رأی یعنی سیراب شدن، سیراب شدن معنوی. کسی که سیراب شدن معنوی رو طلب می کند، سیراب شدن معنوی با به دست آوردن علم حاصل میشه، سیراب شدن ظاهری با شرب ماء حاصل میشه، سیراب شدن معنوی با تحصیل علم حاصل میشه. میگه تو که طالب سیراب شدن معنوی هستی، یعنی طالب علم هستی، موجبات در اینجا در حکم مانند سوالب در عکس مستوی هستند. یعنی هر حکمی که تو در سوالب داشتی در عکس مستوی، همون حکمو در عکس نقیض تو موجبات بیار. اینو به صورت کلی میگه، بعد خودش توضیح میده. دو تا توضیحه. یک، یعنی کما اینکه سالبه کلیه در عکس مستوی کنفسه ها عکس میشد و جزئی اصلا عکس نداشت، همچنین موجبه کلیه در عکس نقیض عکس میشود کنفسه ها و موجبه جزئی لا تنعکس اصلا، اصلا عکسی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، و کذلک الحکم به حسب جهت. به حسب جهت هم همینه، یعنی اون قضایای موجهی که موجباتشان عکس مستوی داشتند، سوالبشون عکس نقیض خواهند داشت. خب پس سالبه عکس نقیض، نه موجبه عکس نقیض مثل سالبه عکس مستوی شد، عکسش هم صادقه. سالبه عکس نقیض موجب عکس نقیض، نه درست گفتم، سالبه عکس نقیض هم حکم موجبات عکس مستوی داره، یعنی همونطور که در عکس مستوی موجب کلیه و موجب جزئیه هر دو به جزئیه عکس می‌شدند، در عکس نقیض سالبه کلیه و سالبه جزئیه هر دو به جزئیه عکس میشند، و همچنین در موجهات. و سالب و کل موجبه فل عکس زا، سالبه در عکس، این فل عکس رو ایشون متعلق میگیره به سالبه، لذا پشت سر سالبه من کلمه فل عکس رو میارم. زا اشاره دارد به عکس، یعنی همین عکس، یعنی عکس نقیض. سالبه در عکس زا، یعنی در عکس نقیض، در عکس همین عکس. سالبه عکس نقیض کل موجب است در عکس مستوی، سالبه عکس نقیض مثل موجبه است در عکس مستوی. در عکس مستوی موجبه چه کلی چه جزئی به جزئی عکس میشد، در عکس نقیض سالبه چه کلی چه جزئی به جزئی عکس میشه. زا بدل من العکس، این بدل من العکس مربوط به زا است. کلمه زا که اسم اشاره است، بدل از کلمه العکس و اشاره به خود همین عکس داره، و مراد از عکس هم عکس نقیضه، چون زا میگه عکس مطلقه، ولی چون اشاره میکنه میگه زا یعنی همین عکس، همین عکس هم همون عکس نقیضه که الان مورد بحث ماست، پس مرادش از عکس زا یعنی عکس نقیض، یعنی عکس نقیض. فظرف و ظرف یعنی فل عکس، ظرف یعنی فل عکس، یعنی جار و مجرور، متعلق به سالب، متعلق به کلمه سالبه. یعنی توی این عبارت فل عکس زا رو که عبارت از عکس نقیضه ببرید بعد از سالب قرار بدید، اینطور بگید و سالب و فل عکس نقیض کل موجب فل عکس المستوی، عبارت اینطوری معنا میشه، سالب در عکس نقیض مثل موجب در عکس مستوی است. و معنا این است انه کما اینکه موجبه کل، موجبه چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، به عکس مستوی عکس می شود الی جزئیه، همچنین سالبه مطلقا چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، تنعکس به عکس نقیض الی جزئیه، به عکس نقیض عکس میشه به جزئی. اینا که تون دارم میخونم چون آسونه، مطلبی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، و کذلک به حسب الجهت. به حسب جهت هم همینطوره، به حسب جهت همینطوره، یعنی هر سالبه ای که تو عکس نقیض تو عکس مستوی عکس داشت، موجبش تو عکس نقیض عکس داره. هر سالبه‌ای که توی عکس مستوی عکس نداشت، موجبش هم تو عکس مستوی نقیض عکس نداره. این مطلب تمام شد. دلایل چیست؟ اینا ادعا بود. در عکس مستوی دلیل آوردیم که چرا عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است، و چرا عکس سالبه کلیه که نفس هاست مثلا، چرا سالم جزئی عکس نداره؟ اونجا دلیل آوردیم، ادعا کردیم دلیل هم آوردیم، اینجا ادعا کردیم دلیل نیاوردیم. ایشون میگه دلیل ما همون دلایلیه که اونجا گفتیم. چرا موجب کلیه در اینجا عکس میشود؟ به موجب کلیه، به همون دلیلی که در اونجا گفتیم سالبه کلیه عکس میشود به سالبه کلیه. چرا سالبه کلیه اینجا عکس میشود به سالبه جزئیه؟ به همون دلیلی که اونجا گفتیم موجب کلیه عکس میشود به موجب جزئیه. چرا فلان موجهه موجبش عکس میشود به فلان عکس نقیض؟ زیرا که در اونجا گفتیم سالبش عکس میشود به عکس مستقیم. چرا فلان سالبه در اینجا، فلان موجبه در اینجا عکس ندارد؟ چون در اونجا گفتیم سالبش عکس ندارد. هر دلیل اونجا آوردیم در اینجا میاریم. منتها اونجا دلایل در موجبات آوردیم، اینجا تو سوالب میاریم. دلایلی که در سوالب آوردیم اینجا تو موجبات میاریم. لذا مأخذ و برهان و دلیل در هر دو یکسانه. و زا یعنی عکس نقیض، زای اشاره به نزدیکه یعنی عکس نقیض، و زاکه اشاره به دوره یعنی اون عکس مستوی. استوی یا مأخذن، از نظر مأخذ مساویان. مأخذ یعنی چی؟ ای مناطن و دلیلن، به اعتبار دلیل و منات مساویان. هر دلیلی که اونجا در موجبات آوردیم اینجا در سوالب میاریم، و هر دلیلی که اونجا در سوالب آوردیم در موجبات میاریم. پس اینجا ادعاهای بی دلیل نکردیم، بلکه ادعاهامون دلیل داره، همونطور که اونجا ادعاهامون دلیل داشت. اونجا ادعا کردیم دلیل پشترش آوردیم، اینجا ادعا کردیم دلیل حواله دادیم، حواله دادیم به اونجا که مراجعه کنید. پس هر دو ادعاهامون مستدل است. بحث در عکس نقیض تمام شد، انشاءالله جلسه بعدمون بحث در قیاس شروع میکنیم.